آزادی
مجله خبری.
سلام و درود شنوندگان عزیز، من شادمان یتیم خبرهای رادیوی آزادی را پیشکش شما میکنم. ناگهان از زندانهای روسیه به یک جا انتقال داده شدن احتمال 9 فعال مدنی و یک شهروند آمریکا و همچنین از فهرست محبسهای آمریکا ناپدید شدن نام چند شهروند روسیه آوازهایی را تقویه دادند که مسکو، آمریکا و یک قطار مملکت‌های اروپا تبادل محبوسان را برگزار کردند. یگان منصبدار دولتی آمریکا یا روسیه در این باره چیزی نگفتند. چند از رسانه‌های آمریکا و بریتانیای روز 1 آگوست خبر دادند که تبادل بعضی از زندانیان میان روسیه، ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر سر شده است. احتمال می‌رود این کلان‌ترین تبادل محبوسان در دوره پس از جنگ سرد باشد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به سؤال خبرنگاران روز 1 آگوست گفت: من تا حال در این موضوع حرفی ندارم. وکیلان دفاعی چند نفری بانفوزی که در محبسهای روسیه نگهداری می شوند گفتند که مکان بودوباش زیر حمایه آنها نامعلوم شده است. این وضعی است که اکثر وقت هنگام انتقال محبوسان به عمل می آید. در بین چنین محبوسان فعالان مخالف ولادیمیر کارامورزا، ایلیا یاشین و دیگران نیز هستند. در میون خبرنگاران رسانه‌های غربی این تخمین ها میچرخد که ممکن روزنامه‌نگار The Wall Street Journal ایوان گرشکوویچ و کارمند رادیوی آزادی آلسو قرمشه و نیز در بین این افراد باشند. ارتش اسرائیل روز 1 آگوست تصدیق کرد که محمد زیف، رهبر شاخه نظامی حماس، در یک حمله هوایی در ماه ایول در غزه کشته شده است. گروه تندروی حماس هنوز واکنشی نکرده است. این اعلامیه یک روز بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر دفتر سیاسی حماس، رسانه‌ای گردید. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته است که عملیات ضد محمد زیف روز 13 ایول در خان یونس جنوب غزه صورت گرفته است. در بیشتر از 2 هفته اخیر ارتش و سازمان امنیتی داخلی اسرائیل معلومات گرد آوردند تا کشته یا زنده بودن او را دقیق کنند. آنها روز 1 آگوست گفتند که تفتیشات مرگ محمد زیف را تایید کرد. وزیر دفاع اسرائیل در پیامی در شبکه ایکس نوشت: از بین بردن محمد زیف که بن لادن غزه بود در عملیات 13 ایول سال 2024 یک قدم بزرگ است. گروه حماس هنوز مرگ محمد زیف را تایید نکرده است. مقامات اسرائیل محمد زیف و یحیی سینوار از طراحان اساسی حمله به جنوب این کشور در ماه اکتبر سال 2023 می‌دانند. در آن حمله حدود 1200 نفر کشته شد. در هجوم جوابی اسرائیل به نوار غزه که بیش از 9 ماه باز ادامه دارد، زیاده از 39000 فلسطینی کشته و بیش از 91000 نفر مجروح شدند. سامانه سبار ارفه خبر داد که در کار شبکه یوتیوب در روسیه مشکل پیش آمده است. صبح 1 آگوست بیش از 800 کاربر در روسیه شکایت کردند که هنگام استفاده این شبکه اجتماعی با مشکل روبرو شدند. تعداد شکایت ها اساساً در شهر مسکو، سن پترزبورگ، ولایت های نوسیبیرسک و کراسنودار روسیه بیشتر است. پیشتر وکیل دومای دولتی روسیه الکساندر خینشتین خبر داد که سرعت کار یوتیوب در این کشور بعد از 1 هفته تا 70% سست می شود. با قول خینشتین، سست شوی کار یوتیوب در روسیه فعلا تنها با کامپیوترها دخل دارد و گزینه موبیلی این برنامه مثل پیشتر فعال خواهد بود. این وکیل روس این تصمیم را قدمی اجباری خواند که با گفته او نسبت به مسئولان یوتیوب روانه شده است. خینشتین باور دارد که پایین کردن سرعت کار یوتیوب شماره اساسی کاربران را کم نمی کند، چون اهالی فعلا در تعطیل هستند و از ضمیمه موبایل یوتیوب استفاده می برند. مسئولان اکادمی علم های تاجیکستان تصدیق کردند که اکبرشاه اسکندروف، کارمند این نهاد و رئیس پیشین شورای عالی، بازداشت شده است. ناظم محمدی‌زاده، رئیس پژوهشگاه فلسفه، سیاست‌شناسی و حقوق اکادمی، روز 1 آگوست هنگام نشست خبری و در پاسخ به سؤال رادیوی آزادی گفت: اکبرشاه اسکندروف تقریبا 2 ماه پیش دستگیر شده است. محمدی‌زاده افزود: با سبب مهر مخفی داشتن پرونده، جزئیات قضیه اسکندروف را نمی‌داند. اکبرشاه اسکندروف تا زمان بازداشت مدیر شعبه مسائل سیاسی و بین المللی پژوهشگاه فلسفه بود. رئیس پژوهشگاه فلسفه در پاسخ به این سوال که بعد از بازداشت اسکندروف به او چی کمک کردند گفت: تلاش میکنند به رفع تفتیشات پرونده جنایی خلل نرسانند. دو منبع رادیوی آزادی روز 21 ایون گفتند که نمایندگان دادستان کل تاجیکستان اکبرشاه اسکندروف را به بازپرسی دعوت کرده دیگر جواب ندادند. پیوندان اسکندروف و هم مسئولان دوستانی کل در باره بازداشت او چیزی نمیگویند.
خرج میسوخی من دو بالی خیلی ارزان شد. دو سه سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
برای گریزه های احتمالی از افغانستان و ضرر دیدگان آفت طبیعی در ناحیه جلال الدین بلخ شهرک الهیده می سازند، پولش را بانک آسیای رشد می دهد. ناحیه جلال الدین بلخ در حدود ولایت ختلان و در 50 کیلومتری سرحد با افغانستان جایگیر است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. رستم نظرزاده رئیس کمیته حالات فوق العاده روز 31 ایول گفت شهرک در جای خیمه های بنیاد می شود که سال 2022 گذاشته بودند. پس از آن که گروه طالبان در افغانستان به قدرت رسید و احتمال سرازیر شدن هزارها پناهجو از آن کشور به تاجیکستان وجود داشت، رستم نظرزاده افزود
برای شخصانی که در نتیجه آفات‌های طبیعی موقتاً به خانه میمانند، شهروندان جمهوری تاجیکستان برای گریزه احتمالی، یکی اگر گریزه شود و جمهوری تاجیکستان قبول کنند، همونجا جاگیر میکنیم. و سیوم این برای گذراندن مشق‌های سیمولاسیونی یک جای با وزارت اداره‌های داخلی جمهوری و تشکیلات‌های بین‌المللی.
تاجیکستان ورود شهروندان افغانستان را در سال 2021 بسیار محدود کرد. آن افغانستانی‌هایی هم که به تاجیکستان آمدند دوباره به کشورشان برگشتند یا راهی کشور سیوم شدند. با ادامه حکومت داری طالبان، مقامات تاجیکستان آمدن گریزه‌ها را از افغانستان پیشگویی می‌کنند. رئیس کمیته حالات فوق‌العاده هنگام نشست مطبوعاتی گفت شهرک نو برای تا 250 آیله ساخته می‌شود.
اکنون ما بینای مستحکم کپیتالی میسازیم، یک شهرچه میشود اونجا با برای هزار کس گفته استادیوم ها، دوشیان خونه میشود، هر یک اویله با قریب توزه بگم شما با هزار باشد چورتگی یک 200-250 اویله با همه شرایطش قدید ساخته میشود. این زمانوی میشود. اوه شما گفته گیتون اگر رفتگی باشد اونجا پلاتکه بود، палатка буд тамом ҳеч набуд ғайр аз палатка. Акун мустақим капитали месоем. Аз ҳисоби бонк вай барном вай бонки осиёгии рушд маблағзорӣ карда мешавад 4 ё 5 миллион доллар.
جمشید کمالزاده سردار ریاست حفظ اهالی کمیته حالات فوق العاده علاوه کرد که ساختمان شهرک برای پناهجویان آغاز شده احتمال تا 2 سال ادامه کند. کمالزاده افزود
در آینده که چنین حالات ها از سبب که وضع سیاسی در افغانستان چنین مرکب باقی میمونند، اما حکومت جمهوری تاجیکستان و خود کمیته رهبریت کمیته تصمیم گرفتند که در همون جایی که ما شهرک خیماوی کرده بودیم در آن یک شهرکی با ساختمان بینای دو آشیانه تمام اینفراساختورش که برای بودو باشی این گریزه ها، نه تنها گریزه ها در حالت های فوق العاده هم ما میتونیم اون رو استفاده بریم، چونین کارهای ساختمانی با دستگیری بانک آسیاگی رشد همین سال آغاز میگردد.
حکومت تاجیکستان در حال برای گریزه های احتمالی پناهگاه میسازد که ورود افغانستانی ها از طریق راه زمینی خیلی سخت است. در هر صورت مقامات تاجیکستان نگران وضع از افغانستان و از جمله ورود گریزه ها هستند. پناهجویان افغانستانی که سالها پیش به تاجیکستان آمده بودند اساسا در اطراف دوشنبه زندگی میکنند. شماره آنها کمتر از 10,000 گفته میشود. پناهجویان افغانستانی در تاجیکستان بارها از نبودن کار شکایت کرده بودند. طبق اطلاع سازمان ملل در سال 2022 مقامات تاجیکستان دست کم 85 پناهجوی افغانستانی را از کشور راندند. مقامات تاجیک سبب این حالت را رسما شرح ندادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بنیاد بزرگ مهر و انجمن مهاجران آسیای مرکزی قرارگاهشان در اروپا، از جزادیی دست جمعان و بازداشت و حبس بعضی از نزدیکان مخالفان در تاجیکستان ابراز نگرانی کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آنها برای حل این مشکلی روز 31 ایول از 5 سازمان از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و صلیب سرخ، نمایندگی اتحادیه اروپا و سفارت کشورهای خارجی در دوشنبه مدد خواستند. رعایت عهدهداری های بین المللی تاجیکستان، رهایی زندانیانی که ناعادلانه محکوم شدند، بازدید نمایندگان سازمان ها و سفارت ها از زندان ها و آشنایی با وضع محبوسان سیاسی از جمله درخواست های آنها است. الهام جان یعقوبوف، رئیس انجمن مهاجران آسیا مرکزی، روز 31 ایول گفت حکومت و مقامات قدرتی تاجیکستان پیوسته و شدیداً از طرف مخالفان و سازمان‌های جهانی برای پایمال حقوق انسان تنقید می‌شوند، ولی نقض حقوق و آزادی‌های بنیادی آدمان نه تنها دوام دارد، بلکه تقویت یافته است و یک عملی عادی و معمولی شده است. یعقوبوف افزود مقامات قدرتی تاجیکستان برای فشار آوردن به مخالفان نسبت خیش و تبار آنها پرونده ساخته تحت شکنجه و جزادهی قرار می دهند. نوابسته از عهدهداری های به ذمه گرفتش، حکومت تاجیکستان این عمل زشت و غیرقانونی را به مقابل مخالفان سیاسی و حتی مردم عادی وسیع استفاده می برد. به قول او، برای تقویت نگرانی خود به سازمان های بین المللی روی خط بیش از 20 مورد جزادهی دست جمعی و حکم پیوندان مخالفان را نیز آوردند. این فهرست از اسدالدین شریپوف، برادر شفقت محمد، تا خورسند محمدشایف، برادر الفتخان محمدشایف را در بر می‌گیرد. مؤلفان اظهارات گفتند چنین نوع جزادی نه تنها حقوق و آزادی شخصی را پایمال می‌کند، بلکه به بی‌عدالتی و زورآوری حقوقی دولتی سبب می‌شود. سازمان و کشورهای غربی سالهای اخیر پیوسته حکومت تاجیکستان را به سرکوب ناراضیان تنقید میکنند. با وجود درخواست به تکرار آنها، مقامات در دوشنبه یا سکوت اختیار کردند و یا از تصمیم خود برای بازداشت و حبس بعضی از منتقدان و نزدیکان مخالفان حمایت کردند. بنیاد بزرگمهر سازمان مستقل حقوقی است. انجمن مهاجران آسیا مرکزی یک سازمان عضو پیمان ملی ائتلاف گروهی از مخالفان تاجیک است و فعالیتش در تاجیکستان ممنوع می باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
جهانگیر مجیدوف، پهلوانی تاجیک، در بازی های تابستانه اولمپی در شهر پاریس فرانسه در رشته جودو شکست خورد. وی ششمین ورزشکاری تاجیک است که در این بازی ها به ناکامی روبرو شد. درباره نتیجه های نمایندگان تاجیکستان در المپیاده پاریس، من نرزالله لطیف گزارش می دهم. پهلوان تاجیک جهانگیر مجیدوف در بازی های 33 تابستانه المپی در شهر پاریس فرانسه در رقابت اولینش شکست خورده از حق ادامه مبارزه محروم گشت. جهانگیری 24 ساله در وزن تا 100 کیلو روز 1 آوگوست در دور اول از اوریلین دیسی 26 ساله از فرانسه در مدت 30 ثانیه با امتیاز ایپان به سود رقیبش مغلوب گردید. به این ترتیب در مسابقات از روی برنامه بازی های 33 تابستانه اولمپی از 14 ورزشگری تاجیک تا حالا یک نفر، سامان محمد بیکف، مدال به دست آورده است. او در مسابقه جودو در وزن تا 81 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش از فلسطین و نیدرلند به دور چهارک نهایی راه یافت. اما پهلوان تاجیک در چهارک فینال از قهرمان سکرته جهان تاتو گریگالاشویلی گرجی مغلوب شد. محمد میکوف مبارزه را در دور تسلی بخش ادامه داده بر پهلوان ازبک شرافالدین بولتابایف غالب آمد. سامان برای مدال برنجی بر آنتونیو اسپازیتوی ایتالیایی دست بالا شد. در واقع سامان محمد بیکوف پس از 16 سال دست آوردی پهلوان معروف تاجیک رسول باقیف را که سال 2008 در المپیاده پکین در رشته جودو در وزن تا 73 کیلو برنده مدال برنجی گردیده بود تکرار کرد. همین طریق شش ورزشگری تاجیک، مشتزنها بهادر عثمانوف در وزن تا 63.5 کیلو و میشگانه سمدو در وزن تا 57 کیلو، جوداکاران امامعلی نورعلی در وزن تا 66 کیلو، بهروز خواجه‌زاده در وزن تا 73 کیلو، کامرانشاه استاپریان در وزن تا 90 کیلو و جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو رقابت‌های خود را به مدال به انجام رسانیدند. مشتزنی تاجیک دولت بولتایف باشد، مبارزه را در المپیاده پاریس ادامه می دهد. وی که در مسابقات باکس در اولین رقابتش پیروز شد، به دور چهارک نهایی راه یافت. بولتابایف 25 ساله در وزن تا 92 کیلو بر گیورگی کوشیتاشویلی 28 ساله از گرجستان با حساب 3-2 پیروز گردید. رقیب بولتابویف در چورک فینال جک مرده 21 ساله از ایرلندیه می باشد. رقابت هر دو شب 2 آگوست ساعت 1 شب با وقت دوشنبه دایر می گردد. مرلی در هشتگ فینال بر ماتیوش برزنیتسکی از لهستان با حساب 4-1 دست بالا شده است. باز یک پهلوان تاجیک تیمور رحیموف در رشته جودو در المپیاد پاریس رقابت خواهد کرد. وی در وزن بیش از 100 کیلو که در دور اول آزاد است، 2 آگوست در دور دوم با غالب جفتی اریک ابراموف از آلمان و اتخو از مغولستان قوه می آزماید. فخردین مدکاموف در شناوری طرز آزاد به مسافه 100 متر میانی مردان روز 2 آگوست وارد رقابت می شود. یکاترینا بردچوا در شناوری طرز آزاد به مسافه 50 متر میانی زنان 3 آگوست هنرنمایی خواهد کرد. دونده فاوریس موزراپوف در المپیاده پاریس در رشته ورزش سبک 3 آگوست اولین رقابتش را در دویدن به مسافه 100 متر برگزار می کند. ویکتور رسادین یگانه نماینده تاجیکستان از رشته گوشتی آزاد در المپیاده پاریس می باشد. وی که زاده یاقوتستان روسیه است، سال گذشته شهروندی تاجیکستان را پذیرفت و 9 آگوست اولین رقابتش را در بازی های المپیک پاریس در وزن تا 74 کیلو برگزار می کند. منیرا عبدالسلام و یگانه نماینده تاجیکستان از رشته تایکواندو در المپیاده پاریس می باشد. وی 10 آگوست در اولین رقابتش در وزن بیش از 67 کیلو اشتراک خواهد کرد. در مسابقات از روی برنامه المپیاده پاریس بیش از 10,000 ورزشکار از 205 کشور جهان شرکت می‌ورزند. ورزشکاران برای 329 مجموعه مدال‌ها از روی 32 نمودی ورزش مبارزه می‌برند. دسته منتخب چین در حساب مدال‌ها با نظرداشت صفات آنها در جایگاه اول است. ورزشکاران این کشور 20 مدال از جمله 10 نشانی طلا گرفتند. منتخب فرانسه با کسب 26 مدال که 8 طلاست در زینه دوم می باشد. منتخب ژاپن با کسب 15 مدال من جمله 8 نشانی طلا مقام سوم را صاحب شده است. به ده گانه اول اینچنین دسته های منتخب استرالیا، بریتانیا کبیر، کره جنوبی، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، کانادا و آلمان داخلند. اینچنین دسته های هنگ کنگ 2 نشانی طلا، شویتسیا، نیدرلند، گرجستان، زلندیای نو، بلژیک، قزاقستان، آفریقای جنوبی، خورواتیا، گواتیمالا، ایرلندیا، رومینیا، آرژانتینا، آذربایجان، اکوادور، سلوونیا، سربیا و ازبکستان هم یک تایی مدال طلا گرفتند. تا حالا ورزشکاران 48 کشور در این بازی ها مدال به دست آوردند. از جمله نمایندگان 28 کشور با مدال طلا سرفراز گشتند. دسته منتخب تاجیکستان اینچنین تیم های آوستریا، مصر، اسپانیا، یونان و اسلوواکیا با یک تایی مدال برنجی در جایگاه 44 قرار دارند. در اساس نظامنامه جایزه پرزیدنت تاجیکستان، ورزشکارانی که در بازی های المپی مدال طلا می گیرند با مبلغ 300 هزار سومانی مکافاتانیده می شوند. برای مدال نقره المپی جایزه مالی با مبلغ 250 هزار سومانی و برای مدال برنجی 200 هزار سومانی مقرر شده است. همچنین با قرار رئیس شهر دوشنبه به آنهایی که در المپیاده پاریس برندگان مدال طلا می شوند منزل 3 حجرگی، مدال نقره منزل 2 حجرگی و مدال برنجی منزل 1 حجرگی تقدیم می گردد. در ضمن ورزشکاران تاجیک در بازی های تابستانه المپی در حیط دسته منتخب تاجیکستان از سال 1996 شرکت ورزیده تا امروز 5 مدال، 1 نشانی طلا، 1 نقره و 3 برنجی به دست آوردند. اما در المپیاده توکیو 2020 ورزشکاران تاجیک نتوانستند مدال بگیرند.
می‌دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع از غمی هر بود و نابوده بود گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود خاطرم غم از غمی هر بود و نابوده بود گر نمی دیدم تو را با تشنگی
چون همیشه در این بخش از رویدادهای مهم تاریخی برای روز 1 آگوست خبر می‌دهیم.
یکمی آگوست سال 1936 تئاتر موسیقی و مسکوی شهر خوروخ تأسیس شد که بعداً به نام مهربان نظرف گذاشته شد. تئاتر برای 400 تماشابین در سالهای شوروی سال 10 نمایشنامه‌های کسبی، دراموی و مسکوی را به صحنه می‌گذاشت و بعد استقلالیت تا 2 نمایشنامه در سال محدود شد. تئاتر با نمایشنامه‌های عشق پری، دوری عارفی، کلیلا و دیمنه و شاهناصر خسرو و هنرپیشه‌های مثل مهربان نظرف، زرگل اسکندر و باور خسرو و دیگران معروف شده است. از 1 آگوست سال 2005 در بیمارخانه و در مانگاه‌های تاجیکستان رسما نظام خدمات پولکی جاری شد. این قرار وزارت تندرستی در دایره برنامه خدمت رسانی با کفالت بهداشتی در تاجیکستان راه اندازی شده، هدفش پیشگیری از کروپسی و فراهم شدن خدمات با صفت طبی به اهالی بود. ولی با گذشت سال‌ها انتقاد از این نظام کم نشد و قشر بی‌بضاعت و نادار از دسترسی به خدمات با صفت طبی بی‌نصیب گردید. 1 آگوست سال 1951 سیاستمدار تاجیک اکبرشاه اسکندرف تولد شده است. رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان در اوج رویارویی‌های سال‌های 1990 مدت اجرا کننده وظیفه رئیس جمهوری تاجیکستان هم بوده است. همیشه گفته است که برای مردم و کشور خدمت کرده، ناتوانی خود و همکارانش را در پیشگیری از آغاز جنگ شهروندی یک کمبودی جدی نامیده است.
حجاب یا روسری چند سال است که در تاجیکستان مسئله جنجالی شده است. بعضی ها آن را فرهنگ بیگانه و بعضی دیگر امری خداوند می نامند. مسئله تنها خاص تاجیکستان است و در بسیار کشورها تخم خصومت کاشته است. اما سازمان ملل برای حفظ حقوق انسان و تحکیم طاقت پذیری 1 فوریه را روز جهانی حجاب اعلان کرده است. در برنامه گپی آزاد موضوع حجاب را با دو مهمان محترم، محبوبه عظیموه سردار شعبه تشکیلی کمیته کار با زنان و آیله تاجیکستان و نیلوفر رجبوه ساکن شهر دوشنبه بررسی میکنیم. بانوان گرامی خوش آمدید به برنامه ما.
تشکر زیاد.
و از این شروع میکنیم که حجاب چیست و زنان حجاب پوشن یا نه؟ این سوال اول به هر دوی شماست و نخست خوشمندم محبوبه بانو شما شروع کنید. مرحمه.
عموماً وقتای آخر کلمه ستر، کلمه حجاب این طریقی گویم که قریب تا 4 سال یا 5 سال بسیارتر معمول گشت، زیرا که زنها به همون باز یک بار دیگر میگویم که اگر که به گپی خودشان باشد به فرهنگ بیگانه رو آوردن یا اینکه با لباس بیگانه رو آوردن، لیکن مقصد ما این نیست. مقصد ما هیچ کسا نگفتیم که باید که سری لوج گردن یا سر لوج باشن، یا اینکه ما اونها رو مجبورم نکردیم یا اینکه مجبور نکردیم که سرشون لوج کنن. باید که به عنوان ما خودشون با فرهنگ باشن و خودشون با خیرت باشن که هر یک عملی که میکنن اون رو به ترازوی عقلشون مونده برکشن. از کدوم خاطر؟ از اون خاطره که همین رومالی تاجیکی، رومالی مادری تاجیک هم این سیرپوشانی سر است. یعنی می توانند چی با پیشوناشون محکم کرده می بندند، چی از طریق گلویشون محکم کرده می بندند، لیکن باید تاجیکانه ببندند، تاجیکانه باید بپوشند، زیرا که ما زن مادری تاجیک هستیم و افتخار از ملت خیش داشته باشیم، افتخار از فرهنگ خیش داشته باشیم. از این خاطر ما رو نادرست قبول نکنند. وقتی که با زن صحبت میکنیم وقتی که با صحبت های سری راهی با اونها میفهمونیم، اونها در برخی از اونها درست میفهمند، برخی از اونها ما رو جانب داری میکنند و برخی باشد نمیدونم از کدام جهت که اون رو نادرست میفهمند. و هیچ وقت نشده است وقتی که زن مادری تاجیک خود رو به نادانی میزند. برخی از آنان که تاجیکانه چی خیلی میگن، تاجیکانه همان رومالی هست که مادری تاجیک به بر داشت، همان رومالی هست که مادری تاجیک به سر میکرد و تاجیکانه میبست. از این خاطر وقتی که این گپا میزنند ما میگیم که رومالشون باید تاجیکانه بندن، زیرا که این افتخاری زن است. باز یک بار دیگر میگم که زن مادری تاجیک وقتی که امروز خودش تاجیکانه میپوشد و آن را به نسل‌های آینده، به فرزندانش، برای دخترهایش، برای نبیره‌هایش به میراث میگذارد.
تشکر تشکر معلمه جان. حاضر این حرفایی که شما زدید، میخواستم نظر نیلوفر بانو رو بپرسم که شما در رابطه به این مسئله چی میگویی؟ مرحبا.
البته لباس ملی زیب خاصی خود دارد. من زید لباس ملی نیستم، اما چیزی که من ببر میکنم با من راحتر است، یعنی که چخیل فهمونم اداب نیست بگیم.
بله نیلوفر بانو، یک سال دیگر که ما آگاه هستیم که مسئله باور شما به حساب رسانه‌ای شد و مسئله حجاب روسری شما خیلی بحثای به میان آورد، در رابطه به این شما چی میگوید؟ حالا نظرتون چی است؟
نظر من از حکومت خواهش دارم که بگذارم زنها چی خیلی که لباس میخواهم ببر کنم پوشان، یعنی که مانیگی نکنن، همون که خواهیش دارم.
نیلوفر، اگر شما روسریتون آنچنانی که معلمه اینجا بیان داشتن محبوب عظیم، و اگر شما اینطور پوشه چی؟
چی خیلی که گفتم اگر که در
تاجیکی، یعنی منظورم رومال تاجیکی هست، شما متوجه شدید البته.
بله بله، اگر که همه لباس ملی پوشن، چی خیلی که شما ذکر کردن که در ترکمنستان البته همه ایمو میپوشیم، اما همه باید پوشن، یک مثال یک من یا یک زن دیگر نه، همه یک لباس ملی پوشن ببر کنند.
درست است، تشکر. حالا یک سوال دیگر، گفته می شود تاجیکستان دولت دموکراتی است و آدمان در انتخاب سر و لباس آزادند. این حرف درست است؟ محبوب بانو شما چی میگوید در رابطه به این سوال؟
تشکر زیاد. البته این حرف درست است که هر یک شخص می تواند لباس آزاد پوشد، لکن در دایره آن عرف و عادت، آن مدنیت و فرهنگ خودی او وابسته است. البته هر یک دولت ساخت دولتداری خودش دارد و در حقیقت درست گفتید که جامعه جمهوری تاجیکستان جامعه دموکراتی است، آزاد است، حقوق بنیاد است. و ببینید که وقتی که زنایی که میگن، من از گفتی نیلوفر بانو حس کردم که میگن که زنای مونن که خیلی که لباس میپوشند، لکن من به این فکر راضی شده نمیتوانم، زیرا که لباس هر گونه می شود. و اگر که ببینید حکومت جمهوری تاجیکستان برای بلند برداشتن انمو منزلت زن، حمایه حقوق زن و درباره نقش زن بسیار چاره اندیشی می کند، و ما یک دستور عملی توصیه لباس ها برای زنان و مادران جمهوری تاجیکستان توصیه کرده بودیم، و در اگر بندی در بابی 10-11 آن نگاریم، اگر در آنجا ما من کردگی هستیم که لباس های حریره که عضوی بدن می توبد، لباس های خیلی تنگ یا کوتاه است که خب خاصی مونس، یا اینکه جایز نیست، جاذب نیست.
حالا عین همین سوال رو از نیلوفر رجب میخوام بپرسم که نظر شما چی است؟
این لباس های ملی نه کمتر است و نه برتری دارن، مهم لباس باشد که بپوشی. این دستورالعمل بیشتر به خوانندگان مکتب و کارمندان مقامات درست میآید. برای شهروند عادی که خانشین است و هیچ مسئولیت در جامعه ندارد، فکر میکنم که هیچ ربطی ندارد.
طور دیده می شود آزادی سر و لباس در کشور وجود ندارد و تنظیم می شود. محبوب بانو، آیا این چیز ضد قانون های کشور نیست به نظرتون؟
به این فکر من راضی شده نمی توانم که در جمهوری ما لباس پوشی آزاد نیست. آزاد است و امروز همه ببر کردن ببینید، لیکن ما وقتی که خواستیم، ما که امروز به جامعه جهانی وارد شدیم، خدمتچیان دولتی لباس خدمتی، یعنی لباس رسمی ببر میکنند، طبیبان در کار و وقتی که به اتاق کاری میدارند لباس طبی میپوشند، از طبقی دستور عملی وزارت موارد و علم جمهوری تاجیکستان خوانندگان مکتب و آموزگاران نیز چی دارن. البته این همچون تفسیری است و تفسیر داده شده است که همخیل پوشند.
ببینید در ماده های 14 و 15 قانون درباره تنظیم و انعنه و جشن و مراسم اومده است شخصانی که با فرهنگ ملی از جمله لباس ملی ارج نمیگذارند با جوابگیری ماموری کشیده میشوند. این یعنی چی؟
در حقیقت درست در اینجا قید کردید. ببینید تا به امروز یگان کس نشده است که طبق این مثلا قانون که لباسی ملی نمی پوشد یا احترام نگذاشته است که به جوابگری کشیده باشد. ولی در قانون در حقیقت در قسم یکی ماده 14 قانون تنظیم جمهوری تاجیکستان آورده شده است که چه شخصانی واقعی و چه شخصانی حقوقی اگر احترام به زبان و لباس ملی نداشته باشند، مثلا باید که احترام به لباس و زبان ملی و به زبان و لباس ملی داشته باشند. و در ماده 15 قانون میگه که اگر شخصان واقعی و حقوقی که یک رکن این قانون رو مثلا رعایت نمیکنند و جوابگری کشیده میشوند.
تشکر. نیلوفر، آیا بهتر نیست شهروند قانون را رعایت کند و به درد سر نیفتد؟ نظر شما در همین مسئله که معلمه گفتند چی است؟
معلمه گفتند که تا حال یکان کس را بگیم که جریمه نکردن و جوابگری نکشیدن. چندان که به همه معلوم است در رسانه ها قضیه من رسانه‌ای شده بود. تا همین روز من اون روز سیاه را از خاطرم برآورده نمیتوانم و هیچ یکی از مسئولین با من در تماس نگرفته بودند و از وضعیت من که حقوقهایم همچون زن پایمال شده بود مرا دستگیری نکردم. فعلا همین قدر گفتنیه.
چخیل حقوقهای شما پایمال شد میشود که اندک مفصل تر صحبت کنید؟ یعنی چخیل؟
بله، من از بیمارخانه برآمده بودم. چخیلی که در رسانه‌ای هست، رسانه ها یعنی چاپ شده بودم. وقتی که من از دکتر در ناحیه سینا بودم می برایم، من را بگیم که کمیته کار با زنها ناحیه سینا رانو عبداللهیوه بودن، بازداشت نمودن. برای فهمانده‌دهی ما را مجبورن به ناحیه سینای دو بردن، عدل بگیم ناحیه سینای دو. وقتی که فهمانده‌دهی این خیلی نباید شد، چون که مقامات بگیم که کارگرای مقامات باید که شیرین سخن باشن، نقص فهمونن، نه اون که با دشنامو بگیم که با تحقیرهایی که با سر من کردن من سلامتی هم از دست رفت. بگیم از روی این تحقیرهایی که با من کرده بودن.
بله بله. نیلوفر، حالا برگردیم به اون سوالی که ما دادیم، اگر شما قانون را رعایت می کردید یا رعایت کنید، آیا به درد سر می افتید؟
قانون در نزد همه یک است، به همین خاطر اگر همه رعایت کنند پس من هم رعایت میکنم.
حالا سوال دیگر، اخیراً یکی از چاپخانه های پایتخت کتابی را تحت عنوان دستور عملی لباس های ملی نشر کرد و من چند نسخه از آن را، عکس لباس های ملی را حالا نشان میدم. از جمله این عکس، شما توجه کنید، و باز این یک عکس دیگر. محبوبه بانو لباس ملی گفته چرا باید در نظر داشت؟ مگر رومالی که زنان به سر میکنن لباس ملی نیست؟ شما چی میگویید؟
تشکر زیاد. خیلی که در صحبتم من گفتم، البته لباس رومالم لباس ملی است. من گفتم که لباس مادر رومال مادری تاجیکا چیکار کرده است؟ او هم سیر پوشان سر است. ولی امروز که شما گفتید، چخیلی که در همین مباحثه ما و شما معلوم گردید لباس پوشی آزاد است، ولی در لباسی که در دستور عمل تفسیر شده است شما نشان دادید یکون جایی وای چی ندارد. از روی که در تفسیر آماده کرده شده است در همونجا نشان داده شده است که بسیار لباس کرته اطلس با برداشت خیلی زیبنده بود و در همون تفسیر در همون بابهای تفسیر نامه همون لباس تفسیری برای زنان و دختران جمهوری تاجیکستان مثلا نشان داده شده است. و من بعدن با همین بانوی خیلی زیبا نیلوفر بانو گفتنی هستم که شاید نیلوفرم وقتی که صحبت کردن از ولنسا برآمدن یا وقتی که اولی مراتبه صحبت کردن اگر ممکن اعتراض بیان نمی کردن و گفتگی همون را قبول می کردن یا با یک معمول وای می گفتن که خی من رومال ما تاجیکانه می بندم از وای برآمدن، شاید بین اونو همون بحث نمی بود. و بعدن نیلوفر بانو خیلی باید که مثلا درست سخن حرف باید بزنن که رانو عبدالویبا این کارمند کمیته کاربوزنان و اولیه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نیست و زیر ساختار کمیته کاربوزنان و اولیه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مدیر شعبه کاربوزنان و اولیه ناحیه مقامات اجرای حکم دولتی ناحیه سینو است. درست. از این خاطر شاید بین اونا بحث خیلی آمده باشد، ولی اگر که من جانبدار نیلوفر باشم نباید که دغلانه رفتار کنن. وقتی که ما در کوچه ها یا در صحبت های سری راهی میفهمانیم به خاطر پاس داشتن انانه های خوب نیابان، پاس داشتن لباس ملی تاجیکی خودمان، پاس داشتن یک از مدنیت و فرهنگ خودمان صحبت میکنیم، باز یک بار دیگر تکرار میکنم که بسیار بانوان هستن که بانوان باخیرت هستن، با یک صحبت میفهمن و صمیمانه آرامانه جواب میدن. برخی از آنها هستن که مثلا خوب میگن و میگن که امکانیت حاضر رو همون چی نیست، البته در آینده با همون لباس ملی خیلی که بحث میبرن، ولی متاسفانه برخی از آنان هستن که بسیار شفاهی بسیار اعتراض بیان میکنن، تا حتی از آن چیزهایی که خودشان برخوردار نیستن، نه از قانون، نه از لحاظ مذهبی، نه از یکان چیز که بحث های خیلی دور و دراز میکنن یا شتایی میکنن، شاید همین بحث های جنجالی رو به میان بیارن. از این خاطر من باز یک باری دیگر میگم که اگر نیلوفر بانو نمیخواهن لباس پوشی آن کس آزاد است، ولی باید بر رکنهای انانه های ملی خودمان نگاه کنن، با لباس های ملی ما تکیه کنن. که باز یک بار دیگر میگم که اگر کرته تاجیکی با آستین دراز نمیخواهن، اگر با آستین دراز پوشن، پاجامه تاجیکی با شیرازه پوشن تا بجولیت که پای آن کس محکم و رومای مادری تاجیکی.
بله بله، حالا باز به این مسئله برمیگردیم. ببینید، درست است، تشکر. نیلوفر، اون طوری که محبوبه عظیمه گفتن، یعنی که در لباسهای ملی اجازه رسمی رومال هست، یعنی روسری، شما بجای مثلا حجاب یا که روسری که در نظر دارید، اگر از این رومال تاجیکی استفاده کنید امکان داره؟
ولی این دارد یکان کس امونه نمیشه و خیلی که ببینه؟
البته دارد معلمه عزیز، یک دقیقه، البته دارد، اما خیلی که معلمه گفتن که ما با آنها بگیم که بد رفتاری کردم و بد گفتاری کردم، این دروغ است. چون که
من شما یک دقیقه
معلمه عزیز، یک دقیقه شما سخن کردید، من شما تاخیر گوش کردم. وقتی که ما را به سینا دو بردن، نویه سینا دو بردن، به همه از طرف خود، چون بگیم نوازی که در سری من بگیم که روی مالی که هست، به همه زنهایی که 20 نفر بودن تقسیم کردن روی مال ها را، و نوبت به من رسید، رومال نرسید که مثال به من تقسیم کنن تا که من چخل که اونها میگن من پوشیده برایم، یعنی که ملی. به همین خاطر شما در اون جانب دید نمیدونید که چی گذاشت، چی واقعا گذاشت برای بالای سر من. بعدا گفتنی هم به سوالی شما که برای من چه لباس ملی دینی یا اروپایی، و هر نفر خود انتخاب میکند، برای من روسری که می پوشم خودم راحت حس میکنم. وقتی با کوچه با روسری می برایم، با من مردم کمتر توجه میکنن و از گپارتوی های خیل شهروندان امین میمونم، و برایم پوشش روسری این کمفورت است.
نیلوفر، مگر این عیب خود مردان نیست؟ یا اینکه اون سوالی که من پیشتر به شما دادم، یعنی شما رومال تاجیکی را قبول دارید؟ من بعد می خواهید که این رومال را به سر گیرید؟
البته این رویمال ملی چرا نه، اگر که هم مثال باور کنن من نیز میکنم.
بله، حالا بیاد به سوال دیگر. پس چرا در پایتخت و در نواحی کشور به خاطر رعایت لباس ملی ریت ها یا طور نرم تر گرده میگوییم معرکه های فهماندهی انجام داده میشوند؟ این دخالت به حق انسان نیست؟ محبوبه عظیم، با شما چی میگوید؟
تشکر زیاد برادری عزیز. من باز یک بار دیگر میگم که هر دولت قانون و قاعده های خودش دارد و دولتداری خودش دارد و هر یک شهر دروازه دارد و دروازه شهر دروازه‌بان دارد. و ببینید، اگر ما این نمی کردیم، کسی چیزی که میخواست نسبت همان شهر یا دولت کار خودش رو روا میدید. از آن خصوص که وقتی که شهری ما خیلی کشوری آزاد است، کشوری بهشت آسا است، کشوری صلح و ثبات است، همه آمدن و نه همه برای غرق و بهبودی جامعه ما آمدن، نه همه برای تجسم جامعه ما آمدن، و بودن برخی از آدمانی که مثلا خواستی خودشون نمی کردن و می خواستن که همین زنان ما با رو به فرهنگ آنها بیارن و آنها هم خودشان توانستن و برخی از زنان ما وارد کردن و ما تحقیر هم کردن. در یگان دور و زمان زن مادری تاجیک خلطه پوش یا خلطه بند نبود.
حالا بیاید به همین سوال به همین مضمون برگردیم، یعنی چرا باید زنان تاجیک مانند زنان در عربستان سعودی یا ایران و ترکیه باید حجاب پوشن؟
ولی وقتی که ببینید وقتی که به نام سطر برآمد ما باید نمونش گرفتیم تا حتی این چی گویم یک تحقیر هم هست، نامی باید سطر نماندن خلطه ماندن. یعنی باز گفتن اونها هم آمدن مالی خودشان را جاری کردن، هم مبلغ مایه بردن، هم مایه تأخیر کردن که زن مادری تاجیک خلطه پوش است. من تا حتی خودم
بله بله. جایی آمدن که به همین سوال نیلوفر شما چی نظر دارید؟ نیلوفر به همین سوالی که من با معلمه دادم شما نظرتون چی است؟
روسری از حکومت تاجیکستان من همچون یک شهروند عادی خواهش میکنم که صد راه پوشش هر گونه لباس زن مانع ایجاد نکنند و زن مادر رو نگویند که تو این رو بپوش این رو نپوش. و همچنین از مردم و شوهران طلب میکنم که به زن و مادران و خواهران خود این رو بپوش اون رو بپوش نگویند، حقوق زنها رو پایمال نکنند و در کشور محبوبمان زنها سرکوب نشوند. همان گونه که پوشیدن لباس های اروپایی آزاد است، پوشیدن لباس های ملی و لباس های مذهبی باید آزاد باشد.
یعنی شما میخواید بگویید که اون تر لباسایی که در عربستان سعودی و دیگر کشورهای اسلامی ببر میکنن، یعنی شما راضی هستید که این لباس ها هم اجازه داده شود همین طور؟
چه خیلی که ازی در عربستان و در عربستان نیستیم عینی حال، به همین خاطر چه خیلی که مثال لباس های من با من پسند است، نه با ایرانی و مانند است نه با بگیم عربستان، با من همین گونه کامفورتی پوشیدن است، یعنی که معقول است.
اگر همون لباس یعنی که همون رومال تاجیکی را به سر کنید چی برای شما مثلا مشکلی داره؟
یگان مشکلی ندارد، از فصل سرما و فصل خنکی به همین خاطر بگیم که ما گرمتر پوشیدگی در تابستان در گرمی ها رومالی ملیند به سر میکنیم.
سپاس. یادآور میشوم در برنامه گپی آزاد ما موضوع حجاب در تاجیکستان را بررسی داریم در روز جهانی حجاب. همصحبتان ما محبوبه عظیمه، سرداری شعبه تشکیلی کمیته کار با زنان و آیله تاجیکستان، و نیلوفر رجب و ساکن شهر دوشنبه که هر دو عقیده زیدی هم را بیان می دارن. حالا با هم بینگریم بر رهگذران در کوچه های دوشنبه به این مسئله چی نظر دارند. بعد صحبت ما را ادامه می دهیم. مرحمت.
سطره به خاطر خودم انتخاب کردم، برای آخرتم آبا چیدم، برای مقصد وقتی که سطر بنده میکنه ایروی سطرش هر کت مکتبه با چشم به نگاه هم نمیکنه، در پیش حقوق و قانون و قایده همه بنده برابره. او وقتی که مقصد یک کت لوچ میگرده در او مقصد کردان نمیشون و ای یک یک از محکمه در او کردان میشون، ایش هم ایروی آداب نیستن.
ملچه میدرگ بنده شوکی ملی پوشن، برای چی که مولی مو نیست.
من همه مو مسلمان الحمدلله، خیلی من قرآن میدونی نماز میدونی، لیکن تا این درجه که همین دیگر خلقوی دیگر جبه تحصیب در کرنی همین وی تاجیکی میری خودمو یکنه من به همون روز است.
هر کدام آدم باید انتخاب خودش کتی وی خودش کتی همون کارو یکنه آزادانه کنه. تاجیکستانی ما دموکراتی.
تشکر. حالا این صحبت سریراهی همکارانی ما با ساکنان را دیدیم و با هر دوی شما تشکر میکنم و با یک سوال به هر دو، یعنی چی راه حل این مسئله وجود دارد؟ آیا شما میتوانید پیشنهاد کنید؟ محبوبه عظیمه و از شما شروع میکنیم. مرحمه.
باز یک بار دیگر میگم که
و خیلی کوتاه خواهش میکنم، خیلی فشرده و کوتاه.
من باز یک بار دیگر میگم که زن مادری تاجیک پاسدارنده است، پاسدارنده زبان عرف و عادت انانه های ملی. و امروز که اگر زن مادری تاجیک رو به لباس بیگانه آورد، یعنی با لباس پوشی با فرهنگ بیگانه آورد، فرهنگ خودش را دست میدهد. من از خواهران از مادران خیلی احترامانه خواهش میکردم که اگر که خواهی، من زید هستم که وقتی که میگر که من آخرت خودم آباد میکنم، باز یک بار دیگر میگم که روی مالم سرپوشانی سر است، روی مالی تاجیکی رو تاجیکانه ببندید و اگر خواهید لباسی تاجیکی خود را نگاه دارید، زیرا که شما مادر هستید، شما امروز می توانید هستی ملت، فرهنگ ملت را نگاه دارید.
تشکر اکنون با نیلوفر. نیلوفر نظر شما چی است؟ بله تشکر. نیلوفر نظر شما چی است؟
نظر من همین است که اگر در چخل میگوین دموکراتی هست، باید که با هر انسان حقوقی چخلی که میخواهد با خواهش خودش لباس پوشیدن را دارد. با همین خاطر خواهش میکنم از حکومت جمهوری تاجیکستان که مانعگی نکنند کدام شهروندی که چه لباسی که میخواهم باور کنم.
تشکر با محبوب عظیموه و نیلوفر رجبوه که در برنامه ما شرکت کرد. با احترام به نظری همدیگر، بحث درباره حجاب و سر و لباس در روز جهانی حجاب بود. من میرزا نبی خالق‌زاد برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما، سلامت باشید.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود دوستان عزیز در پادکستی گنجی شایگان. و شکری بیعدد که نمردیم و دیدیم که چگونه پیشگویی ها جامعه عمل می پوشند. در این برنامه سال 2006 پیشگویی شده بود که پیشوا یا داهی مردم قزاق اعلان شدن نورسلطان نظربایف چند سال دوام می کند و سپس به خاک سیاه یکسان می شود. ولی این چند سال تگی 20 سال دوام کرد. از همه عجیبش خودی نظربایف هم در زندگیش با چشمان خود دید که عنوانهای بلند و هیکلهایش فرو پاشیدند. در آن سال 2006 وقتی که به خودش این عنوان بلند را می داد، هیچ گمان نداشت که عاقبتش چنین می شود. وگرنه کمی خاکساری می کرد. نکرد. و دری چنین قرارهای چاپلوسانه را برای پرزیدنت های دیگر باز نمود. یک چیز را فهمیدن دشوار است که برخی رهبران به چاپلوسی چند منفعت جوی دور بری خود باور میکنند و خود را اگر خدا حساب نکنند پیغمبری آخر زمان میدانند. لیکن اصلش را گیریم، آنها همه چی را به خوبی میفهمند. نظربایف هم میفهمید. دیگران هم میفهمند. اما هدف از قانونهایی که آنها را شخصان فوق العاده و خدمتهایشان را تاریخی اعلام میکنند خیلی ساده تر و زمینی تر است. آنها میترسند که اثر قدرت روان با کمیش در زندگی خور و زار شدنشان حتمی است، اگر بدتر از این برای جنایتهایشان زندانی نگردند. بناهن برای خود از قانونهای بلعجب سپر می سازند. یا اگر تخته شاهمات را پیش نظر آریم خود را قلعه بندی می کنند. عنوان فخری پیشوا آهسته آهسته آنها را به یک چیز شبیه پادشاه یا شاهنشاه تبدیل می دهد. ولی با وجود این آنها خود را رهبران دموکرات جلوه می دهند و در قانون اساسیشان کشور خود را دموکراتی و حقوق بنیاد می نامند. در آن برنامه سال 2006 تلاش این بود که چه کسی بودن یک رهبر دموکرات مورد صحبت قرار گیرد. همصحبتان خوبی از داخل و بیرون کشور در این برنامه شرکت کردند. حالا با هم شنویم.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سیاست شناسان میگویند رئیس جمهورهای زیادی در ممالک گوناگون خود را دموکرات مینامند، ولی پرزیدنت های واقعا مردم سالار چی در صحنه امروزه جهان و چی در تاریخ زیاد نبوده اند. اما با وجود کم شماری هر یکی آنها سیمای درخشان، ماندگار و عبرت آموز نامیده می شود، به مانند نلسون ماندلا، فرانسوا میتران، واسلاو هاویل و دیگران. تحلیلگر امور سیاسی علیرضا نوری‌زاده میگوید بیش از همه بیل کلینتون با معیارهای یک رئیس جمهور دموکرات جوابگو بوده است.
پرزیدنت بیل کلینتون یکی از افرادی بود که چشمانداز ذهنیش دموکراته. تلاش هایی که کرد برای بهبود وضع بهداشت در امریکا، مسئله برابری حقوق، مسئله مهاجران جدید، همه و همه رو شما از یک رئیس جمهوری دموکرات انتظار داریم. و به گمان من اگر بخوایم رده بندی بکنیم در دنیای معاصر رؤسای جمهوری دموکرات رو در امریکا، یکی از کسانی که در درجه اول قرار میگیره بیل کلینتون است.
ژورنالیست تاجیک مختار باقی‌زاده این نکته را قبول ندارد و میگوید در اعمال برخی از پرزیدنت های جهانی معاصر کم یا بیش عناصر مردم سالاری به نظر می رسد، اما هیچ کدامی از آنها را نمی توان به معنای تامش دموکرات نامید. بناً او رو به تاریخی باستان می آورد.
من وقتی که پرزیدنت میگم، پیش از همه پیش روی من سیمای بزرگ کروش کبیر می آید که وای اولین مرتبه در جهان اعلامیه حقوق بشر را به تفسیر رساند و در آنجا برای مثلا پامال نگشتن حقوق تمام ملت های کشورهای دنیا بند و بست های را به میان آورد و برای دولتداری خودش پیشنهاد کرد که مردم قبول کرده بودند.
اولین و مهمترین خصلت سروران مردم سالار از نگاه حقوق شناس تاجیک شاکرجان حکیموف رعایت قانون های دموکراتی است که طبق آنها باید با پایان مهلت از صحنه خارج شوند و به انتخابات آزاد و دموکراتی راه گشایند. و میگوید چنین تجربه ها نه تنها در ایالات متحده و یا اروپای غربی، حتی در بعضی از کشورهای شوروی پیشین نیز به نظر می رسند.
با وجود آنکه امروز نیز زمامداران جمهوری مولداوا اصلا کمونیست ها می باشند، ولی در اون کشور نیز علاقه چهارمین سردار دولت ایواز شد. در اوکراین امروز چهارمین رئیس جمهور، در گرجستان فرض کریم سیومین رئیس جمهور.
و اما عباره رئیس جمهور دموکرات چیست؟ علیرضا نوری‌زاده:
معنای یک رئیس جمهوری دموکرات این است که هم به صورت دموکراتیک انتخاب شده باشه و هم در این حال خودش دارای افکاری باشه که با مردم سالاری در تعارض نباشه، حقوق مردم رو به رسمیت بشناسد. و به اعتقاد من ما تعداد زیادی از شخصیت‌ها رو در غرب داشتیم که این صفات رو داشتن.
اما از این تعداد زیاد برای روشن کردن موضوع باید در یکی متمرکز شویم. اگر واسلاو هاویل همچون پرزیدنت چکسلواکیا و بعدن جمهوری چک بیشتر نقش سروری معنوی را داشت، بیل کلینتون در چارچوب نظام قوی و تاریخی تقسیم قدرت عمل میکرد، میتران یا شیراک سران در جامعه بسیار حزبی بودند، نیلسون ماندلا کسی بود که نخست در آفریقای جنوبی صلح را برقرار کرد، رژیم نجات پرست را شکست داد و در شرایط استثنایی دوران پیچیده گذرش رهبری مملکت بود. مردم آفریقای جنوبی همین گونه سرودی آفریده است در حق نیلسون ماندلا و او را بابای ما و یا پدر ملت می نامد. همچون حقوق شناس و یکی از سران کنگره ملی آفریقا برای مبارزه با رژیم آپارتاید، ماندلا با اتهامات بافته در سال 1964 زندانی شد، اما از عقیده های خود دست نکشید و در محاکمه دادگاه گفت آرمانش یک جامعه دموکراتی و آزاد است و این عقیده ها سزاوار عمر اویند و آماده است برای آنها بمیرد. ماندلا گفت آرمانش یک جامعه دموکراتی و آزاد است و این عقیده ها سزاوار عمر او می باشند و آماده است برای آنها بمیرد. مبارزه او از محبس نیز ادامه کرد و نهایت پس از 27 سال زندان به آزادی برآمد و اولین پرزیدنت سیاه‌پوست آفریقای جنوبی انتخاب شد. مبارزه وی نه بر ضد حاکمیت سفیدپوستان بود، بلکه برای حقوق‌های برابر. وی کشور را به مصالحه آورد و پس از 5 سال یا یک دوری ریاست جمهوری، با طلب‌های زیاد و صمیمانه اکثریت کل مردم نگاه نکرده، از شرکت در انتخابات دست کشید تا به نسل دیگری سیاستمداران راه دهد. و استعفای خود را بازنشستگی نه بلکه آغاز نوی نامید و گفت خود را جوان حس می کند، گویا 50 ساله است.
I feel like a young man of 50.
کارشناس تاجر عبدالله رهنما می گوید ماندلا حق داشت برای 27 سال مشقتش در زندان 27 سال پرزیدنتی طلب کند، ولی وقت بیرون آمد از کینه و دشمنی فاصله گرفت تا به مردم خود نمونه عالی قانونمندی را نشان دهد. به نوشته توماس فریدمن، ژورنالیست سرشناس آمریکا، اگر ماندلا این گونه نمی کرد،
آرمان‌های بنیاد یک جامعه مردم سالار را برباد و آینده کشوری در حال گذارش را به سمت خودکامگی تحریک می‌داد. ماندلا و دیرتر واسلاو هاویل برقراری صلح و ثبات و یا حساسیت دوران گذرش را به بهانه ادامه ریاست خود تبدیل ندادند. پس عملاً نه در سخن یک پرزیدنت مردم سالار باید چی رفتاری داشته باشد؟ شاکر جان حکیموف.
هنگامی به عمل برآوردن صلاحیتش رئیس جمهور باید ولایت قانون را تامین کند، شرایط مساعد را بهره جلب نمودن سیاستمداران با استعداد و نسل نو به وجود آورد، بسیار حزبی واقعی را تامین کند و اینچنین فعالیت آزاد اقتصادی، رقابت و تشکل جامعه شهروندی را اعتراف کند.
در اکثر کشورهای آسیای مرکزی محض همان دوره گذار که فریدمان میگوید بهانه شده است که پرزیدنت ها در سر قدرت باقی مانند و بگویند که میخواهند کاری سرکرده خیش را به پایان رسانند، اقتصادیات را رشد دهند و به بینوایی مردم خاتمه گذارند. ژورنالیست مستقل تاجیک مختار باقی‌زاده میگوید در واقع مردم سالاری یک پرزیدنت در این جامعه ها پیش از همه به حل مشکلی های اجتماعی پیوند میگیرد.
پرزیدنتی که مثلا غم کشورش می خورد، اقتصادیات پیش از همه اقتصادیات به راه میماند و مثلا مجرای زندگی مردم را به می سازد، وای پرزیدنت است.
اما آیا در چنین مرحله های سخت تاریخ نیز برای یک پرزیدنت مردم سالار آیا اقتصادیات برتری دارد یا قانون؟ میپرسم از حقوق شناس شاکر جان حکیموف.
البته قانون، اگر قانون و قانونیت نباشد، سطح زندگی مردم بالا برداشتن از احتمال دور است و فقط توسط اصلاحات هم در سیاست کادری به یک تغییرات های صفتی رسیدن ممکن است. ولی وقتی که فقط یک نفر 15 سال و 20 سال زمام سیاسی تحت نظارت خود یا کنترل خود میگرد، و این البته روی خاطر آن که بحر قوم هم قومانش اولادش یا یک محل محدود تاجیکستان خدمت کند یا دایره های دیگری منفعت دار، این باعث پیشروی تاجیکستان نیز نمیگردد و از جمله مردم هیچ وقت اشکمش سیر نمیشد.
در حالی که تاجیکستان در عرفه انتخابات پرزیدنتی قرار دارد، هر دو تحلیلگر هم گفتند هیچ یکی از نامزدهای تا حال اعلان شده به معیارهای یک رئیس جمهور دموکرات جوابگو نیست. پس آیا میتوان امیدوار شد که در آینده روزگاران در تاجیکستان یک پرزیدنت واقعا مردم سالار به قدرت خواهد رسید؟
من در 14 سال بعد اینا نمیبینم.
اگر چنین شکل و اصول کاربری باشد و اگر اراده سیاسی واقعی نباشد و محیط مساعد، به یگان دیگرگونی نظررس نائل گردیدن غیر امکان است.
سپاس که تا این لحظه با ما بودید در پادکست گنجی شایگان. و این یک تلاش ساختن قالب بود برای یک رهبری مردمی و قانون سالار. اگر می خواهید هر چهره را می توانید در این قالب گذارید و ببینید که آیا واقعا مردم سالار است، آیا واقعا به عنوان یک رهبری دموکرات یا مردم سالار جواب گوست یا نه. جالب است که برنامه با پیشگویی سر شد و با پیشگویی به پایان رسید. آیا تاجیکستان صاحب یک پرزیدنت واقعا مردم سالار، نه پدر ملت بلکه فرزند و خدمتگزار ملت صاحب خواهد گشت؟ اگر شما به این سوال جواب دارید، در زیر این برنامه همچون شرح بنویسید. اگر برنامه با شما پسند است، لایک گذارید تا آن را ادامه دهیم و بخش های نو به نو را پیشکشی شما کنیم. سپاسی به پایان و خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
چیدا میرا بھی تو مورو دیدا میرا بھی تو اس کو دسا
میکنم من ایستاده سلامت میکنم من گویا نشنیده میروی تو گویا نشنیده میروی تو
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام و درود شنوندگان عزیز، من شادمان یتیم خبرهای رادیوی آزادی را پیشکش شما میکنم. ناگهان از زندانهای روسیه به یک جا انتقال داده شدن احتمال 9 فعال مدنی و یک شهروند آمریکا و همچنین از فهرست محبسهای آمریکا ناپدید شدن نام چند شهروند روسیه آوازهایی را تقویت دادند که مسکو، آمریکا و یک قطار مملکت‌های اروپا تبادل محبوسان را برگزار کردنیاند. یکان منصبدار دولتی آمریکا یا روسیه در این باره چیزی نگفتند. چند از رسانه‌های آمریکا و بریتانیا روز 1 آگوست خبر دادند که تبادل بعضی از زندانیان میان روسیه، ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر سر شده است. احتمال می‌رود این کلانترین تبادل محبوسان در دوره پس از جنگ سرد باشد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در پاسخ به سؤال خبرنگاران روز 1 آگوست گفت: من تا حال در این موضوع حرفی ندارم. وکیلان دفاع چند نفری بانفوزه که در محبسهای روسیه نگهداری میشوند گفتند که مکان بودوباش زیر حمایه آنها نامعلوم شده است. این وضعی است که اکثر وقت هنگام انتقال محبوسان به عمل می آید. در بین چنین محبوسان فعالان مخالف ولادیمیر کارامورزا، ایلیا یاشین و دیگران نیز هستند. در میون خبرنگاران رسانه‌های غربی این تخمین ها میچرخد که ممکن روزنامه‌نگار The Wall Street Journal ایوان گرشکوویچ و کارمند رادیوی آزادی آلسو قرمشو نیز در بین این افراد باشند. ارتش اسرائیل روز 1 آگوست تصدیق کرد که محمد ضعیف، رهبر شاخه نظامی حماس، در یک حمله هوایی در ماه ایول در غزه کشته شده است. گروه تندروی حماس هنوز واکنشی نکرده است. این اعلامیه یک روز بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر دفتر سیاسی حماس، رسانه‌ای گردید. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته است که عملیات زیدی محمد ضعیف روز 13 ایول در خان یونس جنوب غزه صورت گرفته است. در بیشتر از 2 هفته اخیر ارتش و سازمان امنیتی داخلی اسرائیل معلومات گرد آوردند تا کشته یا زنده بودن او را دقیق کنند. آنها روز 1 آگوست گفتند که تفتیشات مرگ محمد ضعیف را تایید کرد. وزیر دفاع اسرائیل در پیامی در شبکه ایکس نوشت: از بین بردن محمد ضعیف که بین لادن غزه بود در عملیات 13 ایول سال 2024 یک قدم بزرگ است. گروه حماس هنوز مرگ محمد ضعیف را تایید نکرده است. مقامات اسرائیل محمد ضعیف و یحیی سینوار را از طراحان اساسی حمله به جنوب این کشور در ماه اکتبر سال 2023 می‌دانند. در آن حمله حدود 1200 نفر کشته شد. در هجوم جوابی اسرائیل به نوار غزه که بیش از 9 ماه باز ادامه دارد، زیاده از 39,000 فلسطینی کشته و بیش از 91,000 نفر مجروح شدند. سامانه سبار ارفه خبر داد که در کار شبکه یوتیوب در روسیه مشکل پیش آمده است. صبح 1 آگوست بیش از 800 کاربر در روسیه شکایت کردند که هنگام استفاده این شبکه اجتماعی با مشکل روبرو شدند. تعداد شکایت ها اساساً در شهر مسکو، سنگ پیتربورگ، ولایت های نوسیبیرسک و کراسنودار روسیه بیشتر است. پیشتر وکیل دومای دولتی روسیه الکساندر خینشتین خبر داد که سرعت کار یوتیوب در این کشور بعد از 1 هفته تا 70% سست می شود. با قول خینشتین، سست‌شوی کار یوتیوب در روسیه فعلا تنها به کامپیوترها دخل دارد و گزینه موبایلی این برنامه مثل پیشتر فعال خواهد بود. این وکیل روس این تصمیم را قدمی اجباری خواند که به گفته او نسبت به مسئولان یوتیوب روانه شده است. خینشتین باور دارد که پایین کردن سرعت کار یوتیوب شماره اساسی کاربران را کم نمی کند، چون اهالی فعلا در تعطیل هستند و از ضمیمه موبایل یوتیوب استفاده می برند. مسئولان اکادمی علم های تاجیکستان تصدیق کردند که اکبرشاه اسکندروف کارمند این نهاد و رئیس پیشینی شورای عالی بازداشت شده است. ناظم محمدی زاده رئیس پژوهشگاه فلسفه سیاست شناسی و حقوق اکادمی روز 1 آگوست هنگام نشست خبری و در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت اکبرشاه اسکندروف تقریبا 2 ماه پیش دستگیر شده است. محمدی زاده افزود با سبب مهر مخفی داشتن پرونده جزئیات قضیه اسکندروف را نمی‌داند. اکبرشاه اسکندروف تا زمان بازداشت مدیر شعبه مسائل سیاسی و بین المللی پژوهشگاه فلسفه بود. رئیس پژوهشگاه فلسفه در پاسخ به این سوال که بعد از بازداشت اسکندروف به او چی کمک کردند گفت تلاش میکنند به رفع تفتیشات پرونده جنایی خلل نرسانند. دو منبع رادیوی آزادی روز 21 ایون گفتند که نمایندگان دادستان کل تاجیکستان اکبرشاه اسکندروف را به بازپرسی دعوت کرده دیگر جواب ندادند. پیوندان اسکندروف و هم مسئولان دادستان کل درباره بازداشت او چیزی نمیگویند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارند. اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
برای گریزه های احتمالی از افغانستان و ضرر دیدگان آفت طبیعی در ناحیه جلال الدین بلخ شهرک الهیده می سازند، پولش را بانک آسیای رشد می دهد. ناحیه جلال الدین بلخ در حدود ولایت ختلان و در 50 کیلومتری سرحد با افغانستان جایگیر است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. رستم نظرزاده رئیس کمیته حالات فوق العاده روز 31 ایول گفت شهرک در جای خیمه های بنیاد می شود که سال 2022 گذاشته بودند. پس از آن که گروه طالبان در افغانستان به قدرت رسید و احتمال سرازیر شدن هزارها پناهجو از آن کشور به تاجیکستان وجود داشت، رستم نظرزاده افزود
برای شخصان که در نتیجه آفات‌های طبیعی موقتاً به خانه میمانند، شهروندان جمهوری تاجیکستان برای گریزه احتمالی، یک اگر گریزه شود جمهوری تاجیکستان قبول کنند همونجا جاگیر میکنیم، و سیوم این برای گذراندن مشق‌های سیمولاسیونی یک جای با وزارت اداره داخلی جمهوری و تشکیلات های بین‌المللی.
تاجیکستان ورود شهروندان افغانستان را در سال 2021 بسیار محدود کرد. آن افغانستانی های هم که به تاجیکستان آمدند دوباره به کشورشان برگشتند یا راهی کشور سیوم شدند. با ادامه حکومت داری طالبان، مقامات تاجیکستان آمدن گریزه ها را از افغانستان پیشگویی میکنند. رئیس کمیته حالات فوق العاده هنگام نشست مطبوعاتی گفت شهرک نو برای تا 250 آیله ساخته می شود.
اکنون ما بینای مستقیم کپیتالی می سوزیم، یک شهرچه می شود اونجا باید. برای هزار کس گفته استادیوم ها دوشیان خونه می شود، هر یک اویلا با قریب دوزه بگم شما با هزار باشد چورتگی یک 200-250 اویلا با همه شرایطش قدید ساخته می شود. این زمانوی می شود. اوه شما گفته گیتون اگر رفتگی باشد اونجا پلاتکه بود، палатка буд, тамом ҳеч набуд ғайр аз палатка. Акун мустақим капитали месозем. Аз ҳисоби бонк вай барнома вай бонки осиёгии рушд маблағзорӣ карда мешавад 4 ё 5 миллион доллар.
جمشید کمالزاده سردار ریاست حفظ اهالی کمیته حالات فوق العاده علاوه کرد که ساختمان شهرک برای پناهجویان آغاز شده احتمال تا 2 سال ادامه کند. کمالزاده افزود
در آینده که چنین حالات ها از سبب که وضع سیاسی در افغانستان چنین مرکب باقی میمونند، ما حکومت جمهوری تاجیکستان و خود کمیته رهبریت کمیته تصمیم گرفتند که در همون جایی که ما شهرک خیماوی کرده بودیم در آن یک شهرکی با ساختمان بینای دو آشیانه تمام انفراستراکتورش که برای بودو باشی این گریزه ها، نه تنها گریزه ها در حالت های فوق العاده ما میتونیم اون رو استفاده بریم، چون این کارهای ساختمانی با دستگیری بانک آسیایی رشد همین سال آغاز میگردد.
حکومت تاجیکستان در حال برای گریزه های احتمالی پناهگاه میسازد که ورود افغانستانی ها از طریق راه زمینی خیلی سخت است. در هر صورت مقامات تاجیکستان نگران وضع از افغانستان و از جمله ورود گریزه ها هستند. پناهجویان افغانستانی که سالها پیش به تاجیکستان آمده بودند اساسا در اطراف دوشنبه زندگی میکنند. شماره آنها کمتر از 10,000 گفته میشود. پناهجویان افغانستانی در تاجیکستان بارها از نبودن کار شکایت کرده بودند. طبق اطلاع سازمان ملل سال 2022 مقامات تاجیکستان دست کم 85 پناهجوی افغانستانی را از کشور راندند. مقامات تاجیک سبب این حالت را رسما شرح ندادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بنیاد بزرگ مهر و انجمن مهاجران آسیای مرکزی قرارگاهشان در اروپا از جزادیی دستجمعانه و بازداشت و حبس بعضی از نزدیکان مخالفان در تاجیکستان ابراز نگرانی کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آنها برای حل این مشکلی روز 31 یول از 5 سازمان از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و صلیب سرخ، نمایندگی اتحادیه اروپا و سفارت کشورهای خارجی در دوشنبه مدد خواستند. رعایت عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان، رهایی زندانیانی که ناعادلانه محکوم شدند، بازدید نمایندگان سازمان ها و سفارت ها از زندان ها و آشنایی با وضع محبوسان سیاسی از جمله درخواست های آنهاست. الهام جان یعقوبوف رئیس انجمن مهاجران آسیای مرکزی روز 31 ایول گفت حکومت و مقامات قدرتی تاجیکستان پیوسته و شدیداً از طرف مخالفان و سازمانهای جهانی برای پایمال حقوق انسان تنقید میشوند، ولی نقض حقوق و آزادی های بنیادی آدمان نه تنها دوام دارد بلکه تقویت یافته است و یک عملی عادی و معمولی شده است. یعقوبوف افزود مقامات قدرتی تاجیکستان برای فشار آوردن به مخالفان نسبت خیش و تبار آنها پرونده ساخته تحت شکنجه و جزادهی قرار می دهند. نوابسته از عهده‌داری های به ذمه گرفتش، حکومت تاجیکستان این عمل زشت و غیرقانونی را به مقابل مخالفان سیاسی و حتی مردم عادی وسیع استفاده می برد. به قول او برای تقویت نگرانی خود به سازمان های بین المللی روی خط بیش از 20 مورد جزادی دست جمعی و حکم پیوندان مخالفان را نیز آوردند. این فهرست از اسدالدین شریپوف برادر شفقت محمد تا خورسند محمد شایف برادر الفت خان محمد شایف را در بر می گیرد. مؤلفان اظهارات گفتند چنین نوع جزادی نه تنها حقوق و آزادی شخصی را پایمال می کند بلکه به بی‌عدالتی و زورآوری حقوقی دولتی سبب می شود. سازمان و کشورهای غربی سالهای اخیر پیوسته حکومت تاجیکستان را به سرکوب ناراضیان تنقید میکنند. با وجود درخواست به تکرار آنها، مقامات در دوشنبه یا سکوت اختیار کردند و یا از تصمیم خود برای بازداشت و حبس بعضی از منتقدان و نزدیکان مخالفان حمایت کردند. بنیاد بزرگ مهر سازمان مستقل حقوقی است. انجمن مهاجران آسیای مرکزی یک سازمان عضو پیمان ملی ائتلاف گروهی از مخالفان تاجیک است و فعالیتش در تاجیکستان ممنوع می باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
جهانگیر مجیدوف پهلوان تاجیک در بازی های تابستانه اولمپی در شهر پاریس فرانسه در رشته جودو شکست خورد. وی ششمین ورزشکار تاجیک است که در این بازی ها به ناکامی روبرو شد. درباره نتیجه های نمایندگان تاجیکستان در المپیاده پاریس من نرزالله لطیف گزارش می دهم. پهلوان تاجیک جهانگیر مجیدوف در بازی های 33 تابستانه المپی در شهر پاریس فرانسه در رقابت اولینش شکست خورده از حق ادامه مبارزه محروم گشت. جهانگیری 24 ساله در وزن تا 100 کیلو روز 1 آوگوست در دور اول از اوریلین دیسی 26 ساله از فرانسه در مدت 30 ثانیه با امتیاز ایپان به سود رقیبش مغلوب گردید. به این ترتیب در مسابقات از روی برنامه بازی های 33 تابستانه اولمپی از 14 ورزشگری تاجیک تا حالا یک نفر سامان محمد بیکف مدال به دست آورده است. او در مسابقه جودو در وزن 81 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش از فلسطین و نیدرلند به دور چهارک نهایی راه یافت. اما پهلوان تاجیک در چهارک فینال از قهرمان سه کراته جهان تاتو گریگالاشویلی گرجی مغلوب شد. محمد میکوف مبارزه را در دور تسلی بخش ادامه داده بر پهلوان ازبک شرافالدین بولتابایف غالب آمد. سامان برای مدال برنجی بر آنتونیو اسپازیتوی ایتالیایی دست بالا شد. در واقع سامان محمد بیکوف پس از 16 سال دست آوردی پهلوان معروف تاجیک رسول باقیف را که سال 2008 در المپیاده پکین در رشته جودو در وزن 73 کیلو برنده مدال برنجی گردیده بود تکرار کرد. همین طریق شش ورزشگری تاجیک مشتزنها بهادر عثمانوف در وزن تا 63.5 کیلو و میشگانه سمد و در وزن تا 57 کیلو، جوداکاران امامعلی نورعلی در وزن تا 66 کیلو، بهروز خواجه‌زاده در وزن تا 73 کیلو، کامرانشاه استاپریان در وزن تا 90 کیلو و جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو رقابت‌های خود را به مدال به انجام رسانیدند. مشتزنی تاجیک دولت بولتایف باشد مبارزه را در المپیاده پاریس ادامه می دهد. وی که در مسابقات باکس در اولین رقابتش پیروز شد به دور چهارک نهایی راه یافت. بولتابایف 25 ساله در وزن تا 92 کیلو بر گیورگی کوشیتاشویلی 28 ساله از گرجستان با حساب 3-2 پیروز گردید. رقیب بولتابایف در چهارک فینال جک مرده 21 ساله از ایرلندیا می باشد. رقابت هر دو شب دومی آگوست ساعت یکی شب با وقت دوشنبه دایر می گردد. مرلی در هشتک فینال بر ماتیوش برزنیتسکی از لهستان با حساب 4-1 دست بالا شده است. باز یک پهلوان تاجیک تیمور رحیموف در رشته جودو در المپیاده پاریس رقابت خواهد کرد. وی در وزن بیش از 100 کیلو که در دور اول آزاد است، دومی آگوست در دور دوم با غالب جفتی اریک ابراموف از آلمان و اتخو از مغولستان قوه می آزماید. فخردین مدکاموف در شناوری طرز آزاد به مسافه 100 متر میانی مردان روز 2 آگوست وارد رقابت می شود. یکاترینا بردچوا در شناوری طرز آزاد به مسافه 50 متر میانی زنان 3 آگوست هنرنمایی خواهد کرد. دونده فاوریس موزراپوف در المپیاده پاریس در رشته ورزش سبک 3 آگوست اولین رقابتش را در دویدن به مسافه 100 متر برگزار میکند. ویکتور رسادین یگانه نماینده تاجیکستان از رشته گوشتی آزاد در المپیاده پاریس میباشد. وی که زاده یاقوتستان روسیه است، سال گذشته شهروندی تاجیکستان را پذیرفت و 9 آگوست اولین رقابتش را در بازی های المپی پاریس در وزن تا 74 کیلو برگزار میکند. منیره عبدالسلام و یگانه نماینده تاجیکستان از رشته تایکواندو در المپیاده پاریس میباشد. وی 10 آگوست در اولین رقابتش در وزن بیش از 67 کیلو اشتراک خواهد کرد. در مسابقات از روی برنامه المپیاده پاریس بیش از 10,000 ورزشکار از 205 کشور جهان شرکت می‌ورزند. ورزشکاران برای 329 مجموعه مدال‌ها از روی 32 نمودی ورزش مبارزه می‌برند. دسته منتخب چین در حساب مدال‌ها با نظرداشت صفات آنها در جایگاه اول است. ورزشکاران این کشور 20 مدال از جمله 10 نشانی طلا گرفتند. منتخب فرانسه با کسب 26 مدال که 8 طلا است در زینه دوم می‌باشد. منتخب ژاپن با کسب 15 مدال من جمله 8 نشانی طلا مقام سوم را صاحب شده است. به ده گانه اول اینچنین دسته های منتخب استرالیا، بریتانیا کبیر، کره جنوبی، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، کانادا و آلمان داخلند. اینچنین دسته های هنگ کنگ 2 نشانی طلا، شوئدیا، نیدرلند، گرجستان، زلند نو، بلژیک، قزاقستان، آفریقای جنوبی، خرواتیا، گواتیمالا، ایرلندیا، رومینیا، آرژانتینا، آذربایجان، اکوادور، سلوونیا، سربیا و ازبکستان هم یک تایی مدال طلا گرفتند. تا حالا ورزشکاران 48 کشور در این بازی ها مدال به دست آوردند. از جمله نمایندگان 28 کشور با مدال طلا سرفراز گشتند. دسته منتخب تاجیکستان اینچنین تیم های آستریا، مصر، اسپانیا، یونان و اسلوواکیا با یکتایی مدال برنجی در جایگاه 44 قرار دارند. در اساس نظامنامه جایزه پرزیدنت تاجیکستان، ورزشکارانی که در بازی‌های المپی مدال طلا می‌گیرند با مبلغ 300 هزار سومانی مکافاتانیده می‌شوند. برای مدال نقره المپی جایزه مالی با مبلغ 250 هزار سومانی و برای مدال برنجی 200 هزار سومانی مقرر شده است. همچنین با قرار رئیس شهر دوشنبه به آنهایی که در المپیاده پاریس برندگان مدال طلا می‌شوند، منزل 3 حجرگی، مدال نقره منزل 2 حجرگی و مدال برنجی منزل 1 حجرگی تقدیم می‌گردد. در ضمن ورزشکاران تاجیک در بازی‌های تابستانه المپی در حیط دسته منتخب تاجیکستان از سال 1996 شرکت ورزیده تا امروز 5 مدال، 1 نشانی طلا، 1 نقره و 3 برنجی به دست آوردند. اما در المپیاده توکیو 2020 ورزشکاران تاجیک نتوانستند مدال بگیرند.
نمیدانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع از غمی هر بود و نابود بود. گر نمیدانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی
چون همیشه در این بخش از رویدادهای مهم تاریخی برای روز 1 آگوست خبر می‌دهیم.
یکمی آگوست سال 1936 تئاتر موسیقی و مسکوی شهر خوروخ تأسیس شد که بعداً به نام مهربان نظرف گذاشته شد. تئاتر برای 400 تماشابین در سالهای شوروی سال 10 نمایشنامه‌های کسبی، دراموی و مسکوی را به صحنه می‌گذاشت و بعد استقلالیت تا 2 نمایشنامه در سال محدود شد. تئاتر با نمایشنامه‌های عشق پری، دور عارفی، کلیله و دیمنه و شاه ناصر خسرو و هنرپیشه‌های مثل مهربان نظرف، زرگل اسکندر و باور خسرو و دیگران معروف شده است. از 1 آگوست سال 2005 در بیمارخانه و در مانگاه‌های تاجیکستان رسماً نظام خدمات پولکی جاری شد. این قرار وزارت تندرستی در دایره برنامه خدمت رسانی با کفالت بهداشتی در تاجیکستان راه اندازی شده، هدفش پیشگیری از کروپسیه و فراهم شدن خدمات با صفت طبی به اهالی بود. ولی با گذشت سال‌ها انتقاد از این نظام کم نشد و قشر بی‌بضاعت و نادر از دسترسی به خدمات با صفت طبی بی‌نصیب گردید. 1 آگوست سال 1951 سیاستمدار تاجیک اکبرشاه اسکندرف تولد شده است. رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان در اوج رویارویی‌های سال‌های 1990 مدت اجرا کننده وظیفه رئیس جمهوری تاجیکستان هم بوده است. همیشه گفته است که برای مردم و کشور خدمت کرده، ناتوانی خود و همکارانش را در پیشگیری از آغاز جنگ شهروندی یک کمبودی جدی نامیده است.
حجاب یا روسری چند سال است که در تاجیکستان مسئله جنجالی شده است. بعضی ها آن را فرهنگ بیگانه و بعضی دیگر امری خداوند می نامند. مسئله تنها خاص تاجیکستان است و در بسیار کشورها تخم خصومت کاشته است. اما سازمان ملل برای حفظ حقوق انسان و تحکیم طاقت پذیری 1 فوریه را روز جهانی حجاب اعلان کرده است. در برنامه گپی آزاد موضوع حجاب را با دو مهمان محترم، محبوبه عظیموه، سردار شعبه تشکیلی کمیته کار با زنان و آیله تاجیکستان، و نیلوفر رجبوه، ساکن شهر دوشنبه بررسی میکنیم. بانوان گرامی، خوش آمدید به برنامه ما.
تشکر زیاد.
و از این شروع میکنیم که حجاب چیست و زنان حجاب پوشن یا نه؟ این سوال اول به هر دوی شماست و نخست خوشمندم محبوبه بانو، شما شروع کنید. مرحمه.
عموما وقتای آخر کلمه ستر، کلمه حجاب، این طریقی گویم که قریب تای 4 سال یا 5 سال بسیارتر معمول گشت، زیرا که زنها به همون، باز یک بار دیگر میگویم که اگر که به گپی خودشون باشد، به فرهنگ بیگانه رو آوردن یا اینکه با لباس بیگانه رو آوردن. لیکن مقصد ما این نیست. مقصد ما هیچ کسا نگفتیم که باید که سری لوج گردن یا سر لوج باشن، یا اینکه ما اونها رو مجبورم نکردیم، یا اینکه مجبور نکردیم که سرشون لوج کنن. باید که به عنوان ما خودشون با فرهنگ باشن و خودشون با خیرت باشن که هر یک عملی که میکنن اون رو به ترازوی عقلشون مونده برکشن. از کدوم خاطر؟ از اون خاطره که همین رومالی تاجیکی، رومالی مادری تاجیک هم این سرپوشانی سر است. یعنی باید میتوانند چی با پیشوناشون محکم کرده میبندند، چی از طریق گلویشون محکم کرده میبندند، لیکن باید تاجیکانه ببندند، تاجیکانه باید بپوشند. زیرا که ما زن مادری تاجیک هستیم و افتخار از ملت خیش داشته باشیم، افتخار از فرهنگ خیش داشته باشیم. از این خاطر ما رو نادرست قبول نکنند. وقتی که با زنها صحبت میکنیم، وقتی که با صحبت‌های سری راهی با اونها میفهمونیم، اونها در برخی از اونها درست میفهمند، برخی از اونها ما رو جانبداری میکنند و برخی باشد نمیدونم از کدام جهت که اون رو نادرست میفهمند. و هیچ وقت نشده است وقتی که زن مادری تاجیک خود رو به نادانی میزند. برخی از زنان که تاجیکانه چی خیلی میگن، تاجیکانه همان رومالی هست که مادری تاجیک به بر داشت، همان رومالی هست که مادری تاجیک به سر میکرد و تاجیکانه میبست. از این خاطر وقتی که این گپا میزنند، ما میگیم که رومالشون باید تاجیکانه بندن، زیرا که این افتخار زن است. باز یک بار دیگر میگم که زن مادری تاجیک وقتی که امروز خودش تاجیکانه میپوشد و اون رو به نسل آینده، به فرزندانش، برای دخترایش، برای نابیراهایش به میراث میگذارد.
تشکر تشکر معلمه جان. حاضر این حرفایی که شما زدید، میخواستم نظر نیلوفر بانو رو بپرسم که شما در رابطه به این مسئله چی میگویی؟ مرحمه.
البته لباس ملی زیب خاصی خود دارد. من زید لباس ملی نیستم، اما چیزی که من ببر میکنم با ما، با من راحتر است. یعنی که چخیل فهمم، اداب نیست بگیم.
بله. نیلوفر بانو، یک سال دیگر که ما آگاه هستیم که مسئله باور شما به حساب رسانه‌ای شد و مسئله حجاب روسری شما خیلی بحثای به میان آورد، در رابطه به این شما چی میگوید؟ حالا نظرتون چی است؟
نظر من از حکومت خواهش دارم که بگذارم زنها چی خیلی که لباس میخواهم ببر کنم پوشان، یعنی که منیگی نکنن، همون که خواهیش دارم.
نیلوفر، اگر شما روسریتون آنچنانی که معلمه اینجا بیان داشتن، محبوب عظیم، و اگر شما اینطور پوشه چی؟
چی خیلی که گفتم، اگر که در
تاجیکی، یعنی منظورم رومال تاجیکی هست، شما متوجه شدید البته.
بله بله، اگر که همه لباس ملی پوشن، چی خیلی که شما ذکر کردن که در ترکمنستان، البته همه ایمو می پوشیم، اما همه باید پوشن. یک مثال، یک من یا یک زن دیگر نه، همه یک لباس ملی پوشن ببر کنم.
درست است، تشکر. حالا یک سوال دیگر، گفته می شود تاجیکستان دولت دموکراتی است و آدمان در انتخاب سر و لباس آزادند. این حرف درست است؟ محبوبه بانو، شما چی میگوید در رابطه به این سوال؟
تشکر زیاد. البته این حرف درست است که هر یک شخص می تواند لباس آزاد پوشد، لکن در دایره آن عرف و عادت، آن مدنیت و فرهنگ خودی او وابسته است. البته هر یک دولت ساخت دولتداری خودش دارد و در حقیقت درست گفتید که جامعه جمهوری تاجیکستان جامعه دموکراتی است، آزاد است، حقوق بنیاد است. و ببینید که وقتی که زنها، یکی میگن، من از گفتی نیلوفر بانو حس کردم که میگن که زنها مانند که چه خیلی که لباس میپوشند، لکن من به این فکر راضی شده نمیتوانم، زیرا که لباس هر گونه می شود و اگر که ببینید حکومت جمهوری تاجیکستان برای بلند برداشتن انمو منزلت زن، حمایه حقوق زن و درباره نقش زن بسیار چاره اندیشی می کند و ما یک دستور عملی توصیه لباس ها برای زنان و مادران جمهوری تاجیکستان توصیه کرده بودیم و در اگر بندی در بابی 10-11 آنگاریم اگر در آنجا ما من کردگی هستیم که لباس های حریره که عضو بدن می توبد، لباس های خیلی تنگ یا کوتاه است که خب خاصی ما نیست یا اینکه جایز نیست، جاذب نیست.
حالا این همین سوال رو از نیلوفر رجب می خواهم بپرسم که نظر شما چه است؟
این لباس های ملی نه کمتر است و نه برتری دارن، مهم لباس باشد که بپوشی. این دستورالعمل بیشتر به خوانندگان مکتب و کارمندان مقامات درست می آید. برای شهروند عادی که خانشین است و هیچ مسئولیت در جامعه ندارد، فکر میکنم که هیچ ربطی ندارد.
طور دیده می شود آزادی سر و لباس در کشور وجود ندارد و تنظیم می شود. محبوب بانو، آیا این چیز ضد قانون های کشور نیست به نظرتون؟
به این فکر من راضی شده نمیتوانم که در جمهوری ما لباس پوشی آزاد نیست. آزاد است و امروز همه ببر کردن ببینید، لیکن ما وقتی که خواستیم، ما که امروز به جامعه جهانی وارد شدیم، خدمتچیان دولتی لباس خدمتی یعنی لباس رسمی ببر میکنند، طبیبان در کار و وقتی که به اتاق کاری میدارند لباس طبی میپوشند. از طبق دستور عمل وزارت موارد و علم جمهوری تاجیکستان خوانندگان مکتب و آموزگاران نیز چی دارن، البته این همچون توصیه‌ای است و توصیه داده شده است که هم خیر پوشند.
ببینید در ماده های 14 و 15 قانون درباره تنظیم و انعنه و جشن و مراسم آمده است شخصانی که با فرهنگ ملی از جمله لباس ملی ارج نمیگذارند به جوابگیری